بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل على محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلغون غیا. توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بیانات سوره مبارکه مریم را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه 59 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. مجموعی از نامهای مبارک در این سوره مطرح شد، چهره های تابناکی که همه و همه الگوها و اسمه های گزیده الهی برای همه ادوار تاریخ بشریت هم. آنان که فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم، گروهی که مستوجب نعمت الهی شده بودند و راه روان صراط حقیقی و الگوهای صراط مستقیم، من النبیین من ذریت آدم و من حملنا مع نوح، آیین که خواندیم و آیات پیشین و از ویژگی های این جماعت، من هدینا و اجتبینا، اونها که به هدایت الهی نائل شدند، این همان نعمت است که اشاره کردیم برترین نعمت‌های خداوند بر انسان نعمت هدایت. در این هدایت به جایی رفتند که مجتبا شدند، گزیده و نخبه در میان انسان‌ها قرار گرفتند، اونها که به معرفتی دست یافتند که و اذا تتلا علیهم آیات الرحمنه، هنگامی که آیات خداوند رحمان بر اینها تلاوت می شود به تمام وجود سجده کنم، عشق ها باران، دیده ها گریان، دل به شعف می آید و عرفان وجودی اینها جلوه می کند، چنان ارتباطی با آیات الهی برقرار کردند که زخمهای وجودشون رو آیات الهی به نوازش در می آورد و قرار از کف می رود و یک پارچه در قبال آیات متواضع و از اون معرفتی که به دست آوردن چشمه ها باران. این پایان عرایز نوبت قبل. اما از اینجا جمله ای رو خداوند در این آیه بازگو می کند که خب ابتداعا غم‌انگیز و تأثرآور، اما به دنبال اون باز نوید رحمت الهی، فخلف من بعدهم خلفون. در پایان عرایز نوبت قبل توضیح دادیم و تفننی هم خدمت دوستان به کار بستیم و اشاره کردیم که خلفی داریم و خلفی داریم. به جانشین شایسته خلف میگویند، به همین خاطر فرزند خلف را بالاخره همگان مطلوب میدانند و دوست میدارند. ما در پارسی نامی گذاریم و میگوییم ناخلف، اما در کلاغب نه، به جای اینکه نا اضافه بشه یه ترکیب فارسی عربی که ما ساخته ایم، اون لام ساکن میشه، خلف میشه خلف، میشه جانشین ناشایست، میشه جانشین سوء و ناشایست. فخلف من بعدهم خلفون، زحمات رو این بزرگان کشیدند، اما پس از ایشان آمدند کسانی و گروه هایی که اینها خلف بودند. اینها چنین میراث گران و پربهای الهی رو که توسط پیامبران الهی در اختیار قرار داده شد پاس ننهادند و مسیرشون رو از مسیر نعمت الهی به هدایت الهی جدا کردند. فخلف من بعدهم خلفون. بسیار. پس الان صحبت از این است که اگر پیامبران الهی آمدند، یک به یک این الگوها و اسباهای الهی تلاش خودشون رو در راه هدایت انسان ها مبذول کردن، نه این بود که کاملا همه چیز مرتب باشد و همه انسان ها این هدایت رو به جان بخرند و بپذیرند و در این بادی باشند، نه، گروهی بودند، گروهی آمدند که جانشین شدند، اما جانشین بد و ناشایست، این میراث گران رو بهایی نگذاردند و قدردانی نکردند. اما جالب اینه که خدای سبحان بعد از اینکه این جمله رو به شکل کلی بیان میکند، ویژگی های این انسان ها رو مطرح میکند. خوب دقت کنید، اینجا جان مطلب است عزیزان. یعنی در حقیقت کسانی که در خلاف جهت پیامبران الهی، بزرگان، نخبگان الهی حرکت کردند، گویا این ویژگی ها رو دارند، چه در زمان قبل از نزول قرآن، چه بعد از نزول قرآن، در تمام زمانها اون چه خدای سبحان بازگو میکند اینجا کاملا مشخصه که این یعنی ویژگی های فرد و جامعی که مسیر او دقیقا در تقابل با رسالت پیامبران الهی و نزول وحی، آموزه ها و تربیت های خداوندی و الهی است. و در میان تمام ویژگی ها و خصلت ها به دو نکته در اینجا توجه می شود که بسیار تکان دهنده است. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. دو نکته. یک، این گروه ناشایستی که آمدند و این ارمغان گران و پربها رو قدر ندانستند، اولین کاری که کردند و اولین ویژگی منفی اینها بود که اضاعه کردند صلات را. کلمه عزا و صلا از ماده زیاع با عین، زاد و عین، به معنای نابودی، هلاکت، نیستی. عزا او یعنی اینها ضایع کردند، به تعبیر عرفی ساده خودمون اینها از کف دادند، تباه کردند. عزا و صلات، اینها ابتداعا کاری که کردن نماز رو ضایع کردن و به اصطلاح به تباهی کشندن و از کف دادند این نعمت بزرگ و این راه سعادت و نجات رو. به دنبال اون و تبع شهوات و تبعیت کردن، گام به گام در پی شهوات و امیال نفسانیشون حرکت کردند و گام نهادند. برگردیم به قسمت اول، عزا و صلات. خب حالا سوال تو ذهن میاد که خداوند میتوانست عبارات دیگری رو بگوید، و خلف من بعدهم خلف کفروا بآیات الله، مثلا نمیدونم کذبوا بآیات الله و یوم الاخره، چه تعبیر مختلف دیگری رو میشد خدای سبحان بازگو کند. اما از همه این عناوین یه عنوان انتخاب میشه و اون هم نماز و اضاعه صلات مطرح میشه، تباه کردن نماز، از دست دادن صلات. ابتدا هم برمیگردن این بحث به همان عنوانی که همیشه مطرح میکنیم که کلمه صلات در قرآن دقیقا نماد ارتباط کامل با خداوند سبحان است. یعنی مثل این که ذات حق مطرح میکند که اینها ارتباط عبادی خودشون رو و رابطه خودشون رو با خداوند قطع کردند. عزا و صلا. حالا این چون صلات رو نماد این ارتباط میدانیم، خداوند این واژه رو به کار میبندد. گذشته از این که اساساً خود این عبادت هم رکن رکین ادیان الهی بوده است. شما بنگرید در شرح مقدسه اسلام، بالاخره این عنوانی که همه عزیزان حفظید و شنیدید، از صلات و عمود و دین، نماز رو دیرک و عمود خیمه دین معرفی می کند پیشوای بزرگوار ما، از صلات و عمود و دین. به همین خاطر از شما عمود را نمی خوانید، عمود را اقامه می کنید، لذا اقامه صلات داریم ما. یعنی ما به وسیله نماز، با آداب نماز، با ویژگی های نماز، با آثار نماز، اون خیمه دین و بنای افراشته دین رو با پا بر جا نگاه می داریم. لذا ما همیشه عرض کردیم یقرؤون الصلاه، اقرأوا الصلاه نداریم، نماز بخوانید، نماز خواندیم، نمازتان خوانده شود، خوانده نشود، نه. قرآن اقامه نماز. بله ما نماز رو به فارسی اگر بگیم می خونیم، اما خواندنی مد نظر است که در آن چه باشد، آداب و اخلاق و ویژگی ها و آثار و خصوصیات نماز از دل اون بیرون بیاد، و الا این نمیشه آنی که خداوند میخواهد. به همین جهت تعبیر اقامه رو میبینیم که شایع ترین تعبیر در مورد نماز است. پس بنابراین مراد از این آیه شریف عزا و صلا یعنی ارتباطشون رو با خداوند قطع کردند. اینها رابطه عبادی خودشون رو، بندگی خودشون رو از خدا بریدند و جدا کردند. اما صلات گفته میشه به دلیل اثرگذاری این عمل، به دلیل اینکه این ارتباط جزء و کل بسیار قوی است، این نماز جزئی است از اجزاء ارتباط با خدا که جزء رکین و اساسی است و سرمایه گذاری ادیان در این مقوله و در این عبادت فوق العاده و آثاری که خداوند در اون نهاده است بی‌نظیر و بی‌بدیل است. لذا کلمه صلات مطرح میشه، عزا السلام. این تا اینجا اولین ویژگی این گروه که از خداوند گسستند، ارتباط خودشون رو با خداوند بریدند. به دنبال اون و تبع الشهوات، تبعیت شهوات کردند. همیشه گفتیم خدمت عزیزان، تبعیت یعنی گام به گام پی چیزی حرکت کردن. اگر بحث تبعیت از قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله رو میخونیم سوره مبارکه آل عمران، اگر خدا رو دوست میدارید تبعیت از من پیامبر کنید تا خدا شما رو دوست بدارد، تبعیت. و تبعیت قطعا اخص از اطاعت هست، یعنی اون جان اطاعت در تبعیت ظاهر میشه. اگر تبعیت نباشد اطاعت بی‌معناست. تبعیت یعنی پیروی عملی، حرکت پی چیزی، به دنبال اون راه افتادن. شهوات هم یعنی امیال، نفسانیات، کشش‌های درونی انسان و تبع شهوات. اینها ارتباطشون رو با خداوند گسستند. اون جزء اصیل اساسی که ارتباط با خدا به اصطلاح در این عنوان بیشتر خود نمایی میکرد که کلمه صلات بود، حذف شد از زندگی اینها. به دنبال آن شد که تبعیت شهوات در پیان آمد. بسیار دقیق و ظریف این دو جمله رو قرآن چیده است. دقت بفرمایید عزیزان، هنگامی که انسان تبعی به اصطلاح ارتباط خودش رو، اون رابطه یه عبادی اصیل خودش رو با پروردگار خیش قطع می کند، دیگه امنیتی در وجود او نیست که پی این سو و اون سو پرسه نزند، به جای معبود به حق هوای نفس ننشیند. افرای تمن اتخذ الهه هوا نشود. بالاخره انسان یا معبود به حق رو در وجود خودش یافته است و سر بر آستان او فرو میگذارد و مینهد رو به او میکند، یا اگر نشد، حذف شد این ارتباط با خداوند از زندگی انسان، دیگه جای اون همه چیز مینشیند. و مهمترین چیزی که جای اون مینشیند نفس خود انسان است، امیال خود آدمی، شهوات انسان هاست. یا انسان ها خدا رو میپرستند یا در حقیقت نفس پرستند، هوا رو میپرستند، ولی ممکن این هوا پرستی در قالب بت پرستی باشه، در قالب چیزی دیگری باشه، اما در حقیقت افرایت من اتخذ الهه هوا، این هوا رو و نفس رو و شهوات و امیال رو انسان داره پرستش میکنند و پیش روی خودش قرار داده است و پیان رو میگیرد. فرمود نتیجه این گسستن از خداوند تبعیت از امیال، نفسانیات و شهوات شد برای این گروه. فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات. بسیار این عنوان کلی. حالا همونطور که عرض کردم، صلات نماد کلی ارتباط با خداوند، شهوات هم اون نفس پرستی ها و خود پرستی هاست. اما اگر مقداری ریزتر نگاه کنیم واقعا اینطوره، یعنی حتی همون عنوان صلات را به عنوان جزء اساسی ارتباط با خداوند، یعنی نماز. بالاخره در آیات شریفه قرآن بارها خواندیم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. قطعا نماز اثر بازدارندگی از فحشا و منکر داره. هنگامی که گذارده شد از زندگی انسان به کنار، ایمنی این نیست برای آدمی که پی فحشا و منکر رو نگیرد که پیامهای شهوات نفسانی است. لذا میشه وتب و شهوات. پس اگر ارتباط با خدا از زندگی انسان حذف شد، انسان پی شهوات رو میگیرد، یعنی تابع فحشا و منکری میشود که شیطان از شیطان و یعمر و بالفحشاء والمنکر، خواسته شیطان است. تمنای شیطان از انسان این است که پی این شهوات رو بگیرد و دنبال رو آن باشد. این دقیقا تبعیت شیطان میشه به جای اطاعت و تبعیت رحمان در وجود انسان. فرمود و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. اگر این چنین شد فسوف یلقون غیا، به زودی میبینن، مواجه میشن این خلق این جماعت، فرد و گروه ناشایست، اینها که ارتباط با خدا رو از میان بردند و ازاعه کردند، از کف دادند، پی شهواتشون رو گرفتن، به زودی میبینن غیرا. کلمه غیر میدانید نقطه مقابل رشد، قد تبین الرشد من الغی. و بارها اشاره کردیم که رشد یعنی چه؟ یعنی اصابت المقصود، اینه که انسان یه مقصودی و هدفی دارد و به سوی هدف حرکت میکند، میرسه به هدف، این انسان رو میگن رشید. رشد داشتن هدف و مقصد و مقصود است. غی غوایه یعنی بی هدفی، یعنی حیرانی، سرگردانی. غاوی یعنی انسان بی هدف، متحیر و سرگردان و خودباخته. خیلی عجیبه این جمله، فصوف یلغون غیا. این صوفه این که میفهمد خداوند سبحان یعنی به زودی، خب فصوف یلغون غیا هم بعد دنیوی دارد هم بعد اخروی دارد. اینها که چنین میکنن در زودی، در به زودی در دنیا روبرو میشن با یه حالت غی، با یه حالت سردرگمی، حیرانی، سرگردانی. من حیفم میاد رد شم عزیزان. خداوند سبحان وجود انسان رو به گونه آفریده است که نقطه آغازین او خداست، نقطه انتهایی او هم خداست. انا لله و انا الیه راجعون. اگر انسان از این خط و از این مجرا برون رفت، از هدف آفرینش، هدف گذاری آفرینش برای انسان خارج شده است، این انسان دیگه در اون مسیر و خطی نیست که خداوند سبحان برای اون مسیر و جهت او را آفریده است. طبعا دیگه اگر از اون هدف و مسیر خود خارج شد، دیگه یه موجود حیران، سرگردان، بی هدف است. چون ما یه هدف بیشتر نداریم تو این وجود و زندگی، با اون هم حرکت به سوی خداست. اگه صراط مستقیم پایانش خداست، الالله تسیر الامور، پایان امر، پایان وجود ما حضرت حق است. اتصال و اتصاف به صفات خداوندی است. در قیامت لقاء الله است. این یه هدف بیش نیست برای ما انسان ها. جاه و مقام و پول و شهوات و منصب و لذات و هر چه در دنیا بگید، هیچ کدوم این اعتباریات هدف نیست برای انسان. چی رو میتونید معرفی کنید به عنوان هدف برای انسان؟ هیچی تو این آفرینش هدف نیست برای انسان، جز همان که انا لله و انا الیه راجعون. 124,000 پیامبر اومدن این جمله رو تفسیر کنن. بارها عرض کردیم اگر از بنده بعد از 30 سال کار در این کلام الهی سوال کنن که کل قرآن رو خلاصه کن، میگم همین جمله انا لله و انا الیه راجعون. تمام 6236 آیه قرآن شرح این جمله است که انا لله و انا الیه راجعون. تمام زندگی ما حرکت به سوی خداست عزیزان، دانسته یا نادانسته. اگر انسان از این هدف و مسیر فارغ شد و برون آمد، دیگه از هدف مانده، چون هدف دیگه تعریف نمیشه برای ما. هیچی، هیچی، تکرار میکنم، کسب دنیا، امتیازات دنیوی، زراندوزی، نمیدانم کوشش اقتصادی، توسعه اقتصادی، رفاه اقتصادی، لذت بردنها و کامجویی های دنیوی، هرچی رو تصور بکنید، مقامات، پست، ریاست، دنیاداری، ملکداری، حکمرانی، هیچ کدوم اینها هدف انسان نیست. انسان برای هیچ کدوم اینها آفریده نشده است. تمام اینها ابزاری است که انسان را به هدفش برساند. اگر این ابزارها تبدیل به هدف شد، انسان میشه غاوی، میشه گمراه، میشه هدف گم کرده، یعنی هدف رو گم کرده. دیگه انسانی که هدف نداره، هدفش رو گم کرده، پرسه میزنه، متحیره، سرگردانه و تمام وجودی او مسلم از کف خواهد رفت. فصوف یلقون قیا، بریدن ارتباط از خداوند، گسستن انسان از خدا و پیروی از نفسانیات و شهوات، نتیجه آن چنین خواهد شد که انسان از هدف خلقت باز میماند و یه موجود سرخورده سرگردان بیش نیست و همه گونه مخاطره‌ای برای چنین موجودی ممکنه پیش بیاد و اون رو تهدیدش کند. این نسبت به دنیا. بسیار خوب. اما عمده مفسران این فسوف یلقون غیا رو قطعا نسبت به قیامت میدارن. به همین خاطر گاهی تقدیری هم اینجا قائل میشن، میگن خب کسانی که عزاء الشهوات و تبع عزاء الصلاه و تبع الشهوات نماز را از بین بردن، پیروی از شهوات کردن، نتیجه آن میشود که در قیامت با غی مواجه میشن. اون تقدیر رو اینطور میگیرن، فسوف یلقون جزاء غیهم، مثلا اینها جزای این کجروی ها و بدروی هاشون رو در قیامت میبینن. یعنی این فسوف یلقون غیا، این دیدار با غی رو در قیامت میدانن. درسته، یعنی همونطور من گفتم با شیوه بیانی که ما گفتیم ابتداعا در دنیا، استمرارش میشه در کجا؟ ادامش در آخرت. و این جالبه اتفاقا، به دلیل همان منطق و مبنایی که در ذهن وجود داره و خدمت عزیزان با استفاده از قرآن گفتیم، نیاز به تقدیرم نداریم اینجا. ببینید گاهی خدا در قرآن میگه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، دقت کنید، گاهی میگه مثلا به ما کنتم تکسبون، به ما کنتم تعملون، این جزای خداست به سبب آن چه عمل کردید، این به سبب آن چه عمل کردید. این گاهی همین بار رو هم خدا نمیگه، نه به ما کنتم تکسبون، به ما کنتم تعملون، بلکه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همون این عملتون رو، نه به سبب عملتون، جزای شما این عمل شماست. لذا فسوف یلقون غیا، اینها وارد قیامت میشن اما حیران، سرگردان، یعنی همون سرگردانی دنیوی و تحیر و رهگم کردگی دنیاست که دقیقا این عملشون بازگردانده میشه به اینها، چنین وضعیتی رو در قیامت دارن. متحیر، سرخورده، رهگم کرده، فسرده و نالان، این وضعی است که متعاقب این رفتار دنیوی، نتیجه اون یعنی این خود اون رو خداوند به اونها در قیامت باز میگردانه. بسیار خوب. و باز هم خوب ملاحظه میفرمایید فخلف من بعدهم، این خداوند سبحان یه به اصطلاح مقطع تاریخی رو، یه زمانی رو، یه جماعتی رو مطرح نمی کند. یعنی الان چشم باز کنیم و نگاه کنیم، کسانی که عزاء الشهوات، عزاء الصلاه، نماز رو اضاعه کردند، یعنی ارتباطشون رو با خداوند گسستن، حتی همین قالب صلات رو، همین صلات رو، و این رو هم عرض کنم چون این جمله رو اضافه میکنم، باید بعدیش هم اضافه کنیم، اضاعه صلات به دو شکله، یک حذف شدن این عمل و این به اصطلاح پلکان ارتباط با خدا از زندگی انسان. گاه ممکن است اضاعه به حذف شدن کاملش نباشه، ممکنه باشه اما هیچ خاصیت و اثری بر آن بار نباشه. به بیان ساده تر و عرفی، این ابزار رو، این کالا رو دست شما دادن، گفتن این استفاده رو بکنید، شما دارید اما هیچ استفاده‌ای نمی‌کنید، بعد بهتون میگن چیکار کردین این سرمایه رو، میگن ضایع کردید. آقا این که اگه به کسی میدادن درست بهره برداری میکرد، چرا ضایع کردی این مال خدا رو، چرا این نعمت رو ضایع کردی؟ نمیگن. اضاعه صلات ممکنه نسبت به بعضی ها اصل حذف به کنار گذاردن یا گسستن از خدا نباشه، ممکنه باشه اما هیچ خاصیت و خصوصیتی بر این صلات بار نشود، نتیجهشون میشه باز هم تبع شهوات، باز هم تبعیت شهوات میشه، حالا نسبت ها و درصد ها فرق میکنه. خب این در دل این نکته، باز هم اگر یه مقدار ریسترش کنیم مسئله رو، استفاده میشه دیگه. اگر انسان، عزیزان من، اون دلدادگی، وابستگی و اتصال به خدا رو نداشته باشه، اگر اون ارتباط عبادی بین انسان و حضرت حق نباشد و آرامشی که از مسیر ارتباط خدا حاصل میشه به جان و روح انسان فرو نره، انسان میل به شهواتش افسوده میشه، پیروی از شهواتش فزون میشه و اختیارش رو به دست شهوات خواهد داد. اما اون عامل کنترل شهوات در وجود انسان و جهت دادن به این امیال و نفسانیات این چنینی نیست، مگر اینکه جای این دوتا کلمه عوض بشه، بشه و تبع الشهوات و عزاء و تبع الصلات و عزاء الشهوات، جای این دوتا فعل عوض بشه، تبعیت از نماز اگر بیاد میشه ازای شهوات، شهوات رو از بین بردن، اما اگر شد ازایه صلات میشه تبعیت شهوات. فسوف یلقون غیا، خب این جمله تکان دهنده بود و اینها به یه حیرانی و تحیری در دنیا میرسن، به یه پوچی در دنیا میرسن با برون آمدن از این مسیر و هدف خلقت، و یه پوچی هم فردای قیامت دارن. فردای قیامت است که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا در حجابن از لطف و عنایت و رحمت و غفران و جلبات الهی، به هیچ بهره و حظی در اون عالم ندارن مگر اون عقوبت رفتارشون و عین رفتارشون که خداوند به اونها برمیگرداند. اما در این حال میدونیم که ذات حق و خدای وجود هیچگاه در مبنای کاری او قطع ارتباط با بندگانش نیست. خداوند هیچگاه ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا هرگز راضی نیست که بنده‌هاش در مسیر خطا و اشتباه برن، ببرن، جدا بشن از حضرت او. به همین خاطر به انها مختلف و بهانه های مختلف خدای سبحان و عذر می پاشد که انسانها رو برگردونه به اون مسیر و هدفی که برای اون آفریده است، اینها رو در اون مسیر قرار داده است. به همین خاطر فرمود الا، گمان نکنید اگر اینطور شد پرونده بسته است و کار تمام است، الا من تاب و آمن و عمل صالحا. می بینیم نوید مرحمت و بشارت الهی باز به گوش می رسد و باز دیگ غفران رحمت به جوش می آید و خداوند سبحان داره بندگانش رو دوباره به سوی خیش فرا می خواند. الا من تابه، مگر اون کسانی که اگر اینها اومدن و ازایه صلات کردن و تبعیت شهوات کردن در اون گمراهی ها و تحیر ها و ظلمت ها به خود بیان، متوجه بشن، مسیرشون رو تغییر بدن، برگردن. الا من تابه و آمنه و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. فرمود الا من تابه. خب همیشه اشاره شده است توبه معنای رجوع است. آن میدانیم این رجوع ابتداعا در درون هست آنگاه در برون. ابتداعا در درون انسان از روشش، فکرش، انتخابش برمیگرده و اشتباهش براش مسلم میشه در قلب و جانش. اما اگر این تحول درونی همراه با یه تغییر و تحرک بیرونی نباشه، مفهوم توبه هرگز محقق نمیشه. توبه جایی است که اون انفعال درونی با اون حرکت بیرونی همراه باشه، یعنی یه توبه نظری، یه توبه عملی، اونگاه اسم این رو میشه گذاشت توبه. و الا اگه انسان در درون یه تغییر ایجاد بشه براش اما در برون همون رفتارهای پیشین خودش رو داشته باشه، این همانی است که معصومین علیهم السلام در روایاتشون شنیدید زمات مقدسه محمد و آل محمد تعبیر فرمودن المقیم و علی الذنب، کسی که اقامه بر گناهش داره، یعنی همون مسیر اشتباهشو داره میره، اما و هو مستغفرون، استغفارم میکنه، یعنی تو قلبش هم اون حالت هست که ما چرا اشتباه میکنیم، این کار بدیه. کل مستهزئ، ایمانند استهزا کننده به خداست، این داره خدا رو مسخره میکنه علیاذ بالله اگر چه این حالتی رو داره. پس این توبه ابتداعا توبه نظری، فکری و قلبی است، اما در مقام خارج هم اون اثر درونی باید دیده بشه، باید تغییر مسیر باشه، تغییر جهت باشه. الا من تاب، مگر اون کسانی که از اون ازایه صلات و تبعیت شهوات خسته شدن، فهمیدن اشتباه میکنن، از هدف وامانده اند و مسیرشون رو تغییر بدن. الا من تابه. اما خب حالا که مسیرشون رو تغییر میدن، علت این که اینها در چنین وادی افتادن این بود که اون بنیه ایمانی رو نداشتن و آمنه. خب به دنبال این بنیه ایمانیشون قوی شد، اما رفتن به تبع و شهوات، خیلی خرابی به بار آوردن، حالا باید اصلاحش کنن و عمل صالح، حالا میان عمل صالح میکنن. بعد از اینکه بازگشتن بنیه ایمانی خودشون رو قوی میکنن، جبران میکنن خطاهای پیشین رو و عمل صالحا. حالا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا، اینها کسانی هستند که اندرون میشوند بهش را، داخل جنت میشن، ولا یظلمون شیئا، و هیچ ظلمی و نقصی و کوتاهی نسبت به اینها نمیشه. اینجا معنای کلمه ظلم معنای لغویه، به معنای نقصه. هیچ سنگ کم به ترازوی اینها گذارده نمیشود و خداوند به تمام معنا پاس میدارد رفتارشون رو، بازگشتشون رو، ایمانشون رو و عمل صالحشون. این نکته خیلی واقعا امید افزاست عزیزان. برای کی داره اینها رو این جمله رو خدای سبحان مطرح میکنه؟ فاولائکه، اونم با تعظیم، آنان، نه اینها، آنان، ایشان، فاولائکه یدخلون الجنه، اندرون میشوند بهشت را، ولا یظلمون شیئا، و هیچ ظلمی به اینها نمیشه. اینا کیان؟ همونهایی که عزا و سلا و تبع الشهوات، همونهایی که از بیخمون ارتباط با خدا را قطع کردن، نابود کردن، تباه کردن نماز را، پی شهواتشون رو گرفتند و تاختن در میدان نفسانیات، اما شبی نیمی به خدا آمدن، ملتفت شدن، اون سابقه سیاه رو پوشاندن، محو کردن، بازگشتن، رجوع کردن، اصلاح کردن. اینا همونان که خداوند داره با این تعظیم و تجلیل ازشون یاد میکنه، نه نخبگان و بندگان شایسته و انبیا و صلحا و اتقیا. فاولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. به نهایت زیبایی و تعابیر دلنشین خداوند نیکنامی و پایان خوب اینها و کامیابی اینها رو مطرح میکند. اما از این الاست دیگه، الا من توبه، بالاخره این توبه است و ایمان است و عمل ساده که اون پیشین رو، اون سرگذشته پیشین رو محو میکنه، به اصطلاح روزگاران تیرشون رو سپید میکند و روشن میکند و این پایان خوششون وعده الهی است. فاولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. حالا به این بهانه چون اسم بهش گفته شد، بالاخره وصف العیش، نصف العیش، حالا که نام جنت برده شد، یک کمی گفته بشه در این جهت، یک کمی دلها روشن بشه به این جلوه های لطف و عنایات و تفضلات خداوند در قیامت بر انسان ها، جنات عدن. کدام جنت؟ کدام بهشت؟ جنات عدن، این دیگه جمع به کار برده میشه، نه مفرد. بالاخره ممکنه تو ذهن بیاد چون تعداد انسان هاست، مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توزیع، هر انسانی جنتی دارد، جمعش میشه جنات. نه، گاه میبینید که برای هر انسان جنات خداوند یاد میکنه، حداقل دوتاشو که دیگه، و من دونه ما جنتان و لمن خاف مقام ربهی جنتان. اینو که میدونیم دیگه، برای اون کسی که خوف از مقام الهی دارد دو بهشت قرآن میگه، نه فراتر از اون جنات مطرح میشه برای یه فرد، نه برای جمع. جنات عدن، بوستانهای عدن، عدن ای ثبت به معنای ثبات و پایداری است. خب در دنیا یکی از چیزهایی که بالاخره خیلی ما رو نگران میکنه همیشه و موجب تأثیر ما میشه، این ناپایداری هاست. نعمت داریم، فرصت داریم، ناپایدار است عزیزان. اون چه به دست میاد برای ما قرار و بقا نداره. هر نعمتی رو که نگاه میکنید، یه مقداری که دوراندیشی میکنیم میبینیم داره از کف میره، به سرعت هم از دست میره. ابدا یسترد ما یهب الدهر یا لیت جوده کان بخلا. عجیب گفته این شاعر عرب، عجیب داره این ناپایدار نعمت ها از دست من میره، کاش روزگار جود نمیکرد، از اول بخیل بود نمیداد که از من پس بگیرد. یه حالت ناپایداری داریم تو همه چیزمون، تو جوانیمون، تو عمرمون، تو نعمتهامون، تو موقعیتهامون، تو جاهمون، تو مقاممون، تو ثروتمون. بلکه ناپایداری در ذات دنیا خدا قرار داده است. نعمتهای دنیا به طور کلی اون ثبات رو ندارند، اون قرار رو ندارند، چون ماهیت دنیا همینه. خداوند این جهان رو دارالفنا قرار داده است، نه دارالبقا. انسان ها اشتباه میکنن، گمان میکنن اینجا دارالبقا است. این در دنیاست. نقطه مقابل اون سرای باقی و جاودان باقی است. هیچ ناپایداری نداره. نعمت‌ها و فرصت‌ها همه پایدار و ثابت برای انسان‌ها، آن به آن در حال ارتقا. جنات عدن، بوستان‌ها و بهشت‌هایی که ثابت و پایدار در اختیار انسان‌هاست. علتی اون بهشت‌هایی که وعد الرحمن و عباده بالغیب، همان بهشت هایی که وعده داده از خداوند رحمان. خب اینجا می فهمود جنات عدن التي وعد الله عباده، می فهمود وعد الحکیم مثلا، اما وعد الرحمان، خداوند رحمان وعده داده است آن را به بندگانش. چرا رحمان؟ خداوند سبحان می خواد بگه این بهشت چیزی نیست جز شمیم رحمت الهی، اونم نه مثلا وعد الرحیم، بلکه وعده رحمان. چرا؟ باز بعد عام و گسترده رحمت الهی مطرح است، یعنی هیچ محدودیتی نیست، این به همه انسان ها وعده داده شده است به مقتضای رحمت گسترده الهی. این خود انسان ها که از این خان گسترده عظیم خودشون رو محروم میکنن، بی نصیب میشن متاسفانه به سوء انتخاب و سوء رفتارشون. لذا خداوند رحمان این را عام و گسترده وعده میدهد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، بندگانش را بالغیب. این جنتی که داده وعده داده شده است در نهانخانه غیب است. این چیزیش فراتر از اینو بزرگ داشت از بهشت و جنت که این رو قرآن فهمد، چیزیست فراتر از ذهن و فهم و ادراک امروز بشر، بالغیب. و همین خاطر همیشه در توصیف بهش عرض کردیم نگاه نکنید به این حور و قصور و این نعمتهای گاهی، خوردنها و نوشیدنیهای چیزهای این چهنی که خدای سبحان در قرآن میگه. بالاخره از باب این است که یه مقداری مزه کنه به دهان ما، یه مقداری آب دهان ما، بزاق ما رو یه مقداری ترشح کنه ذات حق. و الا در حقیقت قصه همان است که فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. هیچ کی نمیدونه که خداوند چه مهیا کرده است برای انسان، چیه تو این بهشت. ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه خطور به قلب ما میکنه، چون غیبه. ما اطلاع از اون نداریم، از اون غیب، مگر به اطلاع الهی چه این اتفاقی بیفتد. فرمود جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا. این همون جناتی است که خدا وعده داده است. و بدونید انه، همانا خدا چنان است که کان وعده معتیا، که وعد خداوند قطعا وعده الهی آورده شده است، می آید. خداوند می آورد وعده خود را. کلمه معتیا میشه اینجا اسم فاعل باشه، یعنی اسم مفعول به جای اسم فاعل، میشه آتی یا می آید یا آورده می شود، فرقی نمی کنه معناش کیه. به دلیل اون ادامه آیات و ردیف آیات و لا یظلمون شیئا قیان شیئن معتیان اشیان تقیان، انتهای آیات ردیفش وزنش آهنگش این اختزار رو میکند که معتیان گفته بشه، که خیلی زیباتر و خوش آهنگتر به لحاظ تلفظ. اما جان مطلب این است که انه کان وعده معتیا. اگر خدا وعده ای رو بدهند، هیچ دلیلی برای تخلف وعده الهی وجود ندارد. چرا؟ چون اگر ما وعده دادیم و عمل نکردیم به دو دلیل است: یا توان وعدمون رو نداریم، وعده کردیم اما گز نکرده بریدیم، حالا که روز عمل به وعده است میبینیم در توان ما نیست، ببخشید سنگ بزرگ برداشتیم، خب طبعا نمیتوانیم بزنیم. یا اینکه اون علم لازم رو نداشتیم، ما یا علم نداریم، اون آگاهی لازم رو نداریم در وفای به وعدمون، یا توانایی لازم رو، یعنی ضعف ما. انسان‌ها اگر تخلف از وعده می‌کنن به دو جهت است: یا دانا نیستن یا توانا نیستن. اما خداوندی که علی کل شیء قدیر و به کل شیء علیم است، دیگه چیزی وجهی برای تخلف وعده الهی وجود ندارد. لذا ان الله لا یخلف المیعاد، هیچ تخلفی در کار خدا نیست. فرمود انه کان وعده معتیا. حالا یه مقداری بیشتر لذت میده به جانمون زاده: لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکره و عشیا. به به، لا یسمعون فیها لغوا، هیچ نمیشنوند این عباد الرحمن و بندگان خدا در این بوستان ها و بهشت لغوی را. لا یسمعون فیها لغوا، کلمه لغو در لغت الفضول من الکلام، چیزی که زائده و بی خود است، ما لا طائل تحته، هیچ فائده ای هم ندارد. الفضول من الکلام، ما لا طائل تحته. گاهی بعض از لغویون اضافه می کنن و ما یعثم فیه، چیزی که توش اشتباه و خطا، یعنی با این به اصطلاح عنوان لغو اثم و خطا و گناه جمع میشه. اما همون معنای اول رو داشته باشیم، ما لا طائل تحته شامل این هم میشه. لغو یعنی سخنی که چون یسمعونه بحث سمع، لذا لغو کلامی اینجا مطرحه، نه لغو رفتاری. لا یسمعون فیها لغو، سخن لغو یعنی چه؟ یعنی سخنی که هیچ فایده دنیوی و اخروی بر آن مترتب نیست. هر سخنی که از الگوی کلام و سخن مورد پسند الهی خارج بشه میشه لغو، یعنی به بیانی فحش لغو است، دروغ لغو است، هیچ فایده‌ای نداره برای انسان جز زیان، چیز دیگه ای نداره. غیبت لغو است، تهمت لغو است، نمیدانم حتی کی لغو است، همه چی. هر به اصطلاح سخنی که در اون هیچ فائده ای از منظر وحی نیست و هیچ اثری بر وجود انسان مترتب نمی کنه میشه لغو. حالا لیست کنی دیگه خیلی میشه، اینا عناوینش خیلی میشه. فرمود لا یسمعون فیها لغوا، نکته ظریفش اینه هیچ اینها در اون عالم و بهشتی که هستن اصلا لغو نمیشنوند. چرا با این بیان این رو خداوند مطرح میکنه؟ چون متاسفانه امروز ما در رنجیم از لغوی که میشنویم، از سهمهای عمده آزار وجودی انسان و رنجی که ما میبریم. انسانهای بزرگوار میبرند، انسانهای مؤمن میبرند، انسانهای آزاده میبرند. از برترین رنجهایی که انسان دارد رنجهای کلامیست عزیزان، یعنی متاسفانه از بام تا شام، صبح تا شب میشنویم سخنانی که اینها اگر هرگز گفته نشود هیچی از انسان کم نمیشه، بلکه به مراتب انسان هم افسوده میشود. اگر ما یه امنیتی میداشتیم، امنیت سامعه میداشتیم، نمیشنیدیم خیلی از چیزها رو، به نورانیت وجودیمون افسوده میشود و کمال بالاتری رو پیدا میکردیم. اما معلصف این شنیدنهای لغو تیرگیهای بر جان انسان هم ایجاد میکند. نه اگر اثرپذیر نباشه انسان رنجهای عمیقی بر دل انسان وارد میکنه. بارها اشاره کردم اصلا ببینید کلام از ما کلمه و کلام از ماده کلم میاد. کلم یعنی تیغ رو بگیرید بکشید رو بدن، یعنی جراحت. کلم یعنی مجروح کردن. کلام رو این میگن به دلیل اینکه متاسفانه کاربرد سخن در میان انسانها در بسیاری از موارد منفیس آزاردهنده است و جراحات و سنانه لحلتیامو ولا یلتام ماجره هلسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. این زبان تیغ برنده، اون عبارت شیخ عجل به خاطرتون میاد که زبانیست که زبان سعدی در کام باشد و ذوالفقار علی در نیام. تشبیه این زبان در کام به ذوالفقار علی در نیام همینه، تیغ برنده است. این زبان میبرد، مجروح میکند دیگران رو. حالا این برشش یا در مسیر حق است یا در مسیر لغو است. پس این رنج عظیمیه که ما تو دنیا انسان ها میبرن تو دنیا، از رنجی که حاصل از شنیدن ها و لغویات. بالاخره خداوند سبحانه این بشارت رو میدهد، این نوید رو میدهد، لا یسمعون فیها لغوا. البته این بندگان شایسته الهی وارد یه فضایی میشن که هیچ لغو نمیشنون. خب همیشه گفتیم این ویژگی هایی که خدای سبحان مطرح میکند استمرار حیات طیبه دنیوی است. الان در مورد غی گفتیم فسوف یلقون غیا، اینها کیان که این حالت رو در اون شرایط دارن؟ اینا کسانی هستند که در دنیا و اذا مروا باللغو مروا کراما، دخلی با لغو در دنیا نداشتند، لذا الان در شرایطی دارند، موقعیتی دارند که لا یسمعون فیها لغوا، هیچ لغوی رو استمان الا سلامنه، استثناء منقطع. سلام جزء لغو نیست که خدا خارج کنه، یعنی مگر بلکه آنچه میشنوند چیست؟ بلکه آنچه میشنوند سلام است. دیگه از این واژه بهتر نمیشه مطرح کرد. اینا هیچ لغو نمیشنوند در اون عالم، چیزی که میشنوند همه سلام است. کلمه سلام امنیت، تحیت، عافیت، آرامش، همه در این کلمه سلام وجود دارد. الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلامی، سلام است و می آید، سلام به سوی تو باز میگردد. بهش دار السلام است، لهم دار السلام عند ربهم. این کلمه سلام چه موهبت بزرگی است که ما در اسلام داریم و موظفیم به هم. اذا لقیت احدا، دیدی کسی را فبدع بالسلام، سلام بگو اگر مسلمانی رو دیدی. چه واژه زیبایی رو ما افتخار داریم که عرض به خدمتون نصیب میکنیم، گاهی هم به جایون کله تکان میدهیم بالاخره و جور دیگری. چقدر این واژه زیبا و دلنشینه که گفته بشه و اونم ادب رعایت بشه. و اذا حییتم به تحییت فحی و به احسن منها. زیباترم جواب بدیم، دلنشینترم پاسخ بدیم از اون چه امام میگویند. این کلمه سلام، اینها در بهشت هیچی نمیشنبن جز سلام، یعنی تمام امنیت، تمام آرامش، تمام لذت است. بین خود این بهشتیان چی جاری؟ سلام. سلام لک من اصحاب الیمین، اصلا سلام میاد از سوی نیکان به نیکان، اینا ارتباطشون ارتباط سلامی است. از سوی فرشتگان چی به اینها میرسد؟ اینها و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام، دم به دم فرشتگان سلام رو بر اینها میارن. از اون طرف هم که دیگه سلام قولا من رب الرحیم، دیگه اون فإن سلامی لا یلیق بباب سلام من الرحمن نحو جنابکم و إن سلامی لا یلیق ببابکم، دیگه سلام خدا میاد که دیگه بالاترین چیز هاست. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها، و برای این هاست رزقشون. نفرمود و لهم رزق الله، برای این هاست رزق خدا، فرمود و لهم رزقهم. الله اکبر. خیلی عذرخواهی میکنم که این تعبیر رو به کار میبرم، گاهی یک کمکی بالاخره قدمی بر میداریم برای کسی، 50 سال بعد میگه خدا رحمت کنه فلانی رو، ما اون روز اگه اون کمک بهش نمیکردیم معلوم نیست چی میشد. یا آخواد ما با پدر شما همچی خاطره داریم، همچی کاری ما برای مرحوم آقاتون کردیم، خدا رحمتش کنه چه مرد خوبی بود. یعنی ما متاسفانه عزیزان اگر لطفی در حق کسی میکنیم، اگر موفق میشیم که این توفیق خداست که بتونیم کاری رو انجام بدیم، گاه میبینید این فراموشش نمیکنیم، گاهی به زبان میاد، گاه نسبت میدیم، حالی که اینها نیست، این شیوه اهل کرامت نیست، این شیوه اهل تربیت نیست. خداوند سبحان جان داده است، عمل داده است، هدایت کرده است، توان داده است، همه چی از اوست. آن وقتی میخواد رزق آخرت رو بگه میگد رزقهم، نه رزقنا، نه رزق الله، این مال خودشونه، رزق ایشان است. ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، نگران نباشید، منتی بر شما نیست، این از خودتونه، این زحمات شماست که ما امروز به شما دادیم. الله اکبر، چقدر درس آموز این تعابیر قرآن. فرمود لهم و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیه، برای ایشان از رزقشون بکرتن و عشیه. بکره آغاز صبح رو، آغاز هر چیزی رو، بکره بکره آغاز صبح یعنی بامدادان، و عشیه یعنی شامگاهان، در بکره و عشا صبح و شام، رزق اینها صبح و شب است. و حالی که میدانیم رزق اهل بهشت لایقت و متصله، اجرون غیر ممنون، صبح و شب نیست فقط. این چطور پس بکرتن بش؟ گذشته از این در بهشت لا یرون فیها شمسا ولا زمهری را، نه صبح نه شب، صبح و شب وجود نداره، صبح و شب بالا کره زمینه، بکرتن بهش یا بالا ماست، بالا طلوع و غروب و حرکت وضعی و انتقالی و بالا این وضعی ماست. این چطور میشه این بکرتن بهش؟ یا مضافم بگه عرض کردم اصلا رزق اینها دائم همیشه در اختیارشون، هم فی مشتهت انفسهم خالدون، آن با آن اراده میکنن مرزوقن، رزق الهی رو دارن. مشخص میشه این چیزی دیگه یه مراد از این، اتفاقا این همون اتصال و استمراره. ببینید اصطلاح این، اگر اینجا مراد از بهشت بهشت قیامت است که مسلم باید اینطور باشه، نه برزخی، پس مراد از بکرتن و عشیا صبح و شب نیست. میگه من هر صبح و شبی به شما این مطلب رو گفتم اثر نکرد به شما. در ضرب المثل های از در تعبیر عرب داریم اکلتم من خانهی اش بکرتن و عشیا، ما هر صبح و شمی پای سفره فلانی بودیم، یعنی ما آن به آن ریزه خار خان فلان کس بودیم. یه تعبیر استمراری است. میگید من به هر زن و مرد این جمله رو گفتم، من به هر صغیر و کبیر این مطلب رو تذکر دادم، یعنی به همه انسان ها، صغیر و کبیر منظور مطرح نیست. این بکرتن و عشیا یعنی آن به آن، یعنی متصل مداوم مستمر. پس لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، اینها آن به آن و مستمر رزقشون برقرار و متصل است. حالا برخلاف این مطلب که عرض کردم که ظاهرا مطلب همین است به لحاظ دستوری، به لحاظ معنایی ادبی و غیره و کل مفاهیم قرآن همینه، بعضی دوستان بگن نه مثلا روزی بهشت صبح و شب است، لذا اگر میخوان مثلا به لحاظ بهداشتی و غیره صبح و شب غذا بخورید، مثلا اینو گفتن از قرآن استفاده کردن، بعضیا به عنوان حالا اسم نبریم بهتره دیگه، طب چی فلان. بله نه اینطور نیست، مراد این بکرتن رش یا همون استمراره، یعنی مدام و متصل. عرض به خدمتون این که دو وعده غذایی باشه، صبح و شب باشه، نه مثل این که خیلی هم آلمان علوم تغذیه با این موافق نیستن، میگن دفعات رو بیشتر کنید اما مقدار را کمتر کنید، شاید موثرتر برای بدن باشه. بکرتن رش تلک الجنه التي نورث من عبادنا من کان تقیا، تلک الجنه التي نورث من عبادنا، این همان بهشتی است. نورث که ما به میراث میدهیم، من عبادنا از بندگانمون، من کان تقیا، اون بندگانی که به مقام تقوا رسیدن. این بهشت با این توصیفات، با این جایگاه، با اون ثبات و عدن بودن، با این سرشار از سلام بودن، با چنین رزق جاری و ثابت در اون، راه ورود اون چیست؟ تقوا، تقوا، تقوا. تلک الجنه التي نورث. اما از این تعبیر نگذاریم، فرمود ما به میراث میدهیم. بارها این رو در قرآن دیدیم، تعبیر بهشت از بهشت تعبیر به چی میشه؟ ارث. و جعلنی من ورثه جنت النعیم، ابراهیم میگه خدا ما رو از وارثان بهشت قرار بده. اولئک هم الوارثون، سوره مبارکه مؤمنون، اهل ایمان وارثان بهشتند. اولئک هم الوارثون. این تعبیر ارث چه ویژگی داره؟ این تعبیر ارث ببینید، قطعی ترین انتقال، انتقال به ارث. شما هر نوع معامله انجام بدید، اینو بی باشه، اجاره باشه، اعاره باشه، هبه باشه، هر جور معامله‌ای که انجام بدید تو دنیا، این بالاخره احتمال خیار توش هست. احتمال یعنی اختیار، اختیار خریدار یا فروشنده درش لحاظ میشه. خیارات فقهی ممکنه فسخ توش باشه، ممکنه به هر دلیلی بازگشت معامله باشه، صد جور احتمال داره. عرض بخد کل مبیع تلف قبل قبل قبضه یا بعد قبضه باشه، من مال مالکه باشه، من مال بایعه باشه یا مشتری باشه، این همه قاعده داره، بحث داره در فقه. معامله انجام شده و مال تلف شد، اصلا انتقالی اصلا شکل نمیگیره اگر این مال به دست ایصال نشده، یعنی به تملک داده نشده اصلا. همه جور احتمالات هست در نقل و انتقالات، اما یه نقل و انتقاله که قطعیه، 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 مسلمه، بلکه که هنوز معذرم سند نزده باشه، سند دیجیتال هم نداده باشن، به ما تکبرگی هم نداده باشن. پدر آن سوی دنیا میمیرد، بچه این سوی دنیا قطعا مالک ثروت پدر میشه. یعنی به شکل خودکار خداوند کاری کرد که ثروت منتقل شد، و این انتقال هم از نوع انتقال سند بالاش میسن، سند قطعی، ولی خیلی هم قطعی نیست. این سند قطعی، این سند قطعیه، یعنی بی برو برگرد. قطعی ترین انتقال و مالکیت، مالکیت به ارث. لذا خداوند از مالکیت انسان در بهش تعبیر به چه میکند؟ به ارث میکند. یعنی قطعیه، قطعی. تلک الجنت التي نورس و به ارث میدیم. حالا دیگه البته وقتای دیگه نکات دیگه‌ش هم گفتم، حالا کوتاه بگم دیگه جمع کنم بحث و خدمت دوستان. بالاخره یه نکته هست، یک، قطعیت در ارث وجود داره. دو دیگه، این هم ناچاریم بگیم، خداوند همه گذشتگان، حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه والدین جمع حاضر، اونها که رفتن غریق دریای انوار و رحمت خیش بگرداند انشاءالله. بالاخره مثل این که آقا گذشته از اون قطعیت در ارث، یه چیز دیگه هم وجود داره، لذت. یعنی وقتی از طریق ارث یه چیزی به انسان میرسه، یک لذتی داره، چون انسان برای زحمت که نکشیده. گفتیم بارها چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر عروسی. وقتی این منتقل میشه، یک لذتی هم در این استفاده، مخصوصا خب مال طیب پاک حلالی از یک پدری، از یک عرض به خدمت و مورثی باشه که تمام حسابش، کتابش، باز مسائل دیگه‌اش به گردن ما نیفته، خمسش، داراییش، فلان اینها، وقتی یه مال شسترفته مرتبی به انسان به ارث میرسه، این خیلی لذت داره. بهشت ارث است، لذت دارد. اینها نتبوا من الجنه حيث نشاء، هر جور دلشون بخواد تو این مال چه میکنن؟ تصرف میکنن، به تعبیر قرآن بهشتیان، در این ارثی که خدا بهشون داده است و این موقعیتی که داده است. نکته سومش غم انگیزه. ارث مالی است که از کسی به انسان منتقل میشه. بله، یه وارث داریم، یه مورث داریم دیگه، از این به این رسید این مال. مثل این که متاسفانه در بهشتم اینطوره، یه عده باید می اومدن ساکن می شدن این مقامات بهشتی رو، اما دریقا دریقا که نتونستن این جایگاه رو برای خودشون احراز کنن، رفتند به دوزخ و جایگاه های اونها رو خداوند به میراث به بهشتیان داد فزون بر جایگاه خودشون. این بود سومش هم هست. فرمود تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. این از آن بندگان متقی ماست، ملاک ورود تقواست. چی بگیم دیگه، اونقدر ساله هاست در مورد تقوا خدمت دوستان گفتیم و کتاب های مستقل نوشتیم که دیگه در مورد تقوا هر چه بخواد گفته شده است. بالاخره این چه مقامی است این تقوا، این چه مهارتی است در جان انسان، چه توانمندی عزیزان ایجاد میشه در وجود انسان که انسان رو میکشد میبرد تا بالاترین مراتب، به جایی میرساند که یک سر و گردن از همه انسان ها برتر باشد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به جایی میرسد که ورودی های بهشت از آن او، برترین جایگاه های بهشت از آن او، سعادت و نیکنامی دنیا و آخرت از آن او، گشایش ها از آن او، همه اینها از برکت تقواست. فرمود من کان تقیا و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا. چون این دیگه ارتباط با همین قسمت داره، بگم که اول بحث مطلب رو تمام کنم خدمت دوستان. و ما نتنزل و خب دیگه این بحث گفته شد، یک بار سیاق مطلب و روش بحث و موضوع عوض میشه با همون روش تنوعی که در آیات قرآن داریم. و ما نتنزل الا به امر ربک، و ما نازل نمیشیم فرود نمیایم مگر به امر خدا. پس این حرف رو در زبان کی باشه؟ کی نازل میشه و فرود میاد؟ تنزل الملائکه تو بر روح، پس صحبت ملائکه است. یک باره بحث این شد. حالا مفسران این شأن نزول رو می نویسن که یه مقطع های گاه وحی دیرتر بر پیامبر می اومد، سر و صدا می کردن، تبلیغ می کردن، می گفتن دیدی دیگه تموم شد ذخیرش، دیگه خبری نیست. و دعه و ربه و غلا، ولش کرد خداش. ازا و زا و لیل ازا سجا و لیل ازا سجا ما و دعه که رب و ما غلا، پاسخشون داده می شد. این آیه رو به این شأن نزول نسبت دادن. پاری از علمای اهل سنت شیعه همین رو گفتن که این پاسخ اون تأخیر، گاه تأخیرهایی که به حکمت الهی انجام می شد و ما نتنزل الا به امر ربک، مثل که جبرئیل داره میگه فرشتگان الهی ما فرود نمی آیم مگر به امر الهی. از اون طرف هم این میشه تضمین تمام آنچه که به عنوان وحی پیامبر مطرح میکنه که هیچ چیز از خودش نیست، همه نزول وحی بر ایشان. و ما نتنزل الا به امر ربک، به امر پروردگارت میایم. له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، ما از خودمون چیزی نداریم، پیش روی ما، پشت سر ما، میان این دو که راست و چپ ماست، همه امورات ما و همه چیز از آن اوست و در اختیار اوست. و ما کان ربک نسیا، به خدا که فراموشی نداره. اینجا نسیان وقتی به خدا نسبت داده میشه به معنای رها کردن و ول کردن و ترک کردن است. در بعضی از آیات میگه که عرض به ما کنتم، وقتی که مطرح میکنه خداوند سبحان که عده‌ای در دنیا خدا رو فراموش کردن، میگه به ما نسو یوم القیامه، این ما نسیناهم، ما فراموششون میکنیم همونطور که اینا ما رو در دنیا فراموش کردن. خدا چیزی رو فراموش نمیکنه. ما کان ربک نسیا، نسیان، اگر شما چیز رو فراموش کنید نتیجه میشه که اون کار انجام نمیشود، یعنی ترک. در مورد خداوند نسیان به معنای ترک است. و ما کان ربک نسیا، خدای تو که ترک نمی کند تو رو پیامبر، چنین همان خدایی که رب السماوات و الارض و ما بینهما، خدای آسمان ها و زمین است و پروردگار آسمان ها و زمین، و ما بینهما آنچه بین آسمان ها و زمین از تمام کائنات، پس فعبده، چاره نیست جز این که او را عبودیت و بندگی کنی. و صبر لعبادته هل تعلم له سمیا. نشد که خدمت دوستان این آیه رو هم بگم دیگه، یعنی آیه 64 رو گفتیم، 65 مونده انشاءالله، و بعد هم ورود به بعض از شبهاتیست پیرامون عالم قیامت که انشاءالله نوبت آینده خدمت بزرگواران تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.